بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. سوره مبارکه هود هستیم، آیات 13 تا 19. در این سوره هم مشابه سوره یونس محور مباحث حول شرک و توحید هست و منازل و مراحلی که انسان ها می توانند با تبعیت از اونها به سمت سعادت حقیقی و واقعی حرکت بکنند. در آیات پایانی جلسه گذشته اشاره شد که فضای روانی علیه رسول الله صلی الله علیه و آله اونقدر شدید بود که هر کس دیگری غیر از پیامبر قرار می داشت در رسوندن وحی به مردم شاید اندکی کوتاه می آمد و تأمل می کرد و لااقل برخی از مباحث وحی رو به مردم نمی رسوند. اما خب رسول الله صلی الله علیه و آله مقاومت کرد و همه اونچه رو که به او وحی شده بود علی رغم همه بهانه هایی که مشرکان می آوردند به اونها رسوند. حالا آیه 13 و 14 ادامه همون بحث هست و دیگر آیاتی که میاد که با همین آیات رو میخوانیم و تدبر میکنیم در این آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ام یقولون افتراه و قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. خب در آیه قبلی فرمود که از جمله بهانه ها و مطالبی که مشرکان مطرح می کردن این بود که گمانشون این بود کسی میتونه پیامبر بشه که از نظر ثروت خیلی ثروتمند باشه یا اینکه فرشته‌ای همراهش باشه، لذا میگفتن که لولا انزل علیه کنزون، چرا فرو فرستاده نشده است بر او گنجی، یا میگفتن که اوجاء معه ملکون، چرا یه فرشته‌ای باهاش نیومده. حالا در ادامه اون سلسله شبهات یکی از حرفایی که می زدن هم این بود که ام یقولون افتراهو، بلکه اینها می گفتن که اصلا افتراهو، این قرآن که از سوی خدا نیامده، که این رو خود محمد ساخته است، بافته است. افترا از بافتن، خودش می بافه ولی به نام خدا به ما میگه. حالا اینجا خدای متعال دفاع میکنه از رسول الله صلی الله علیه و آله و از معجزه بودن قرآن کریم و اینکه قرآن از ناحیه خدای متعال هست، چون که اگر محمد میتواند قرآنی ایجاد بکند پس شما هم باید بتونید این کار رو بکنید. خب بسم الله، شما 10 سوره مثل قرآن بیارید. قول ای پیامبر به اینها بگو اگر واقعا فکر میکنید که قرآن ساخته و بافته من هست، فاتو به 10 سوره مثل، شما هم بیارید 10 سوره مانند همین سوره هایی که من آوردم، مفتریات، که بافته شده باشه دیگه. شما میگید اینا بافتنیه ساختنیه، خب بسم الله شما هم بیارید. این رو میگیم تحدی. این تحدی در سوره های دیگر هم بود، در سوره یونس هم که قبل از این خوندیم بود، از جمله در آیه 38 در سوره بقره و بعضی سوره های دیگه هم بوده، تا امروز هست، در آینده هم هست. یعنی این تحدی همچنان هست و به عنوان معجزه قرآن کریم مطرحه. ودعو من استطعتم من دون الله، تازه اگه دوست دارید و بنا دارید که 10 سوره مثل سوره های قرآنی شما بیارید، لازمم نیست یک نفره این کار رو بکنید، نه، هر کسی رو که میخواهید ازش کمک بگیرید مجازید کمک بگیرید. ودعو، بخوانید، دعوت بکنید هر کسی را که میتوانید، من دون الله، به غیر خدا البته، ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگید که قرآن یه کتاب ساخته شده توسط بشر هست، خب شما هم شروع کنید 10 تا سوره مثل قرآن بیارید. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر پاسخ ندادن به شما، یعنی اگر کسی نتونست خواسته شما رو اجابت بکنه، اگه نتونستید مثل قرآن بیارید که البته نمیتوانید بیاورید، حتی در حد 10 تا سوره، حتی در حد 1 سوره، فعلمو، پس بدانید که آنچه فرو فرستاده شده است برای شما، این به علم الله، از ناحیه خداست، به علم خداست، و بدانید که معبودی نیست جز خدا. فهل انتم مسلمون، آیا این رو میپذیرید، آیا تسلیم میشید؟ وقتی شما نمیتونید 10 تا سوره مثل سوره های قرآن بیارید، آیا جای اون نیست که تسلیم بشید، فکر بکنید که پس اینها ساخته و پرداخته یک بشر نیست بلکه از ناحیه خدا هست؟ خب حالا با این آیه و آیاتی که خوندیم، مجدداً 2 نوع انسان مورد توجه قرار میگیرند: انسانهای دنیاگرا و انسانهای آخرتگرا. و خدای متعال برای ما بیان میکنه که دنیاگرایی ریشه همه مجادلات و دشمنی ها با رسول الله صلی الله علیه و آله هست. من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوف الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون افمن کان علی بینة من ربه و یتلوه شاهد منه و من قبله کتاب موسی امام و رحمه اولئک یؤمنون به و من یکفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تکو فی مریت منه انه الحق من ربک ولكن اکثر الناس لا یؤمنون و من اظلم ممن افترى علی الله کذبا اولئک یعرضون علی ربهم و یقول الاشهاد هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم الا لعنت الله علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا و هم بالآخرته هم کافرون. کسانی که به دنبال زندگانی دنیا هستند. من کان، یعنی کسی که بخواهد، یرید الحیات دنیا، کان یرید، یعنی مستمرن دنبال دنیا هست، پیشرفت دنیوی براش مهمه، دنیا طلبی براش مهمه، پول و ثروت و قدرت و شهرت و منافع و اینها. هر کس که بخواهد زندگانی دنیا را و زینتها و زینت و زیور و زیبایی دنیا را، نوف الیه، ما کامل بهشون خواهیم داد، اعمالهم فیها، نوف الیهم اعمالهم فیها، یعنی پاداش کارهایی رو که انجام میدن در این دنیا به طور کامل بهشون میدیم. کسی که میاد صبح تا شب کار میکنه، مزدش رو کامل میگیره. برای مردم کار کرد، مردم مزدش رو بهش میدن، میخواد مشهور بشه مثلا، خب در میان مردم مشهور میشه. بله، کسی که برای دنیا کار میکنه خدای متعال بنا نداره که او رو محروم بکنه از دنیا خواهی، نه، به اندازه ای که زحمت میکشه مزد و پاداش دنیوی خودش رو دریافت میکنه. و هم فیها لا یبخسون، آنان یعنی دنیاگرایان، فیها یعنی در زندگانی دنیا، لا یبخسون، کم داده نمیشند، یعنی از مزدشون چیزی کم گذاشته نمیشه. اما طبیعتاً در آخرت دیگه نباید توقع مزد داشته باشن. چرا؟ چون اینها تمام هم و غمشون دنیا بود، وقتی داشتن کار میکردن، اقدام میکردن، عمل میکردن، بار لحاظ اهداف و منافع دنیوی بود، هیچ نگاه اخروی و الهی و دینی نداشتن. اولئک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار، آنان کسانی هستند که نیست برایشان در آخرت جز آتش. چرا؟ چون هیچ چیزی برای آخرت خودشون نفرستادن، اصلا قائل به آخرت نبودن. و حبط ما صنعوا فیها، و حبط شد، بی ثمر شد، از بین رفت آنچه که انجام داده اند در دنیا. و باطل ما کانوا یعملون، و در همین دنیاست دیگه، نابود میشه، باطل هست، یعنی این که هرچه هست محدودش دنیاست، چیزی به آخرت نمیرسد. و باطل ما کانوا یعملون، هر آنچه که اینها انجام میدادند در همون دنیا موند و به آخرت چیزی از اون منتقل نشد. عرض کردم دلیل اصلیش اینه که خود این افراد برای دنیا کار میکنن، برای شهرت در دنیا کار میکنن، حتی کار خیر و نیک و خوب هم که میکنن میگه نیت الهی داشته باش، میگه نه خیر، نیت الهی یعنی چی؟ آخرت یعنی چی؟ بهشت و جهنم یعنی چی؟ من میخوام این کارها رو انجام بدم که مردم بگن عجب آدم خوبیه. خیلی خوب، خدای متعال میگه من در دنیا کامل هوای تو رو دارم و زحمتی که میکشی مزدش رو بهت میدم. نگفتم که کارت ارزش نداره، نگفتم دستمزد نگیری، نگفتم دستمزد بهش داده نشه، نه خیر. کلن نمد دو هاولا و هاولا، در این دنیا امکانات الهی در اختیار همه هست، همه از اینها استفاده میکنن، هم دنیاگرایان و هم آخرتگرایانی که دنیا را به مثابه مزرعه آخرت می دانند. افمن کان علی بینه من ربه. حالا این آیه اشاره داره به رسول الله صلی الله علیه و آله و عواملی که نشان دهنده حقانیت رسول الله صلی الله علیه و آله هستند، و موضع گیری مردم مکه و اطراف مکه در برابر رسول الله صلی الله علیه و آله. یه کسی آمده مبعوث شده به رسالت، در این جامعه زندگی میکرده، همه تون او رو میشناسید، معجزه‌ای آورده به نام قرآن، جبرئیل او رو تایید میکنه، دیگرانی هستند که او رو تایید میکنند. خب شما نباید بیاندیشید که این فرد چه میگوید، پیامش چیست، آیا شما در برابر او بایستید و همچنان دنیاگرایی رو در پیش بگیرید، بعد انتظار باید داشته باشید که در آخرت خدا به شما پاداشی بده. آقا شما چیزی نمیگذارید برای آخرت، اصلا شما آخرت رو قبول ندارید. افمن کان علی بینه من ربه، پس آیا کسی که برای او دلیل روشنی از جانب پروردگارش هست، حالا این بیانه و دلیل روشن میتونه خود نبوت حضرت باشه، میتونه فطرت او و همه ما انسانها باشه، فطرت ما، عقل ما، خب ما هم عقل داریم، فطرت داریم، اگر به خودمون برگردیم خیلی راحت میتونیم بفهمیم حقانیت رسولان الهی را. افمن کان علی بینت من ربه، آیا پس آیا کسی که هست بر دلیل روشن از جانب پروردگار خودش و یتلوه شاهد من و به دنبال او می آید شاهدی از او. این محل بحث فراوان قرار گرفته. بعضی ها این آیه رو احتمال هزاران معنا براش دادن که حالا بنای ما بر ورود به این گونه مباحث البته نیست. این شاهد میتونه خود قرآن کریم باشه، یعنی این قرآنی که آورده شاهدش، میتونه حضرت جبرئیل سلام الله علیه باشه، میتونه خود امیرالمومنین باشه. در روایت مصادیق زیادی برای این شاهد گفته شده، معنی هم نداره که همه اینها باشن. یعنی شما اگر به دنبال قرائنی باشید بر حقانیت رسول الله صلی الله علیه و آله، شاهد زیاد پیدا میکنید. مهمترین شاهد خود قرآن کریم هست و من قبلهی، پیش از او هم کتاب موسی شهادت داده و گفته که او خواهد آمد. و من قبلهی و پیش از او، حالا چه پیش از قرآن بگیم چه پیش از آمدن این پیامبر، کتاب موسی امامن و رحمه، که کتاب موسی تورات، او هم کتابی بود که هم جنبه امامت داشت هم جنبه رحمت داشت. یعنی در واقع این کتابهای الهی کتابهای هستند که مثل انسانها امامند، مایه رحمت هستند. اولئک یؤمنون بهی، خب آدم های آخرتگرا ایمان می آورند به چنین پیامبری، به چنین کسی. اما و من یکفر بهی، اون کسانی که کفر می ورزند به رسول الله و به شاهد رسول الله، من الاحزاب، از گروه های مختلف، از دستجات مختلف، فنارو موعدو، اینها آتش جایگاهشون و وعدگاهشون هست. فلا تک و فی مریت من، پس ای پیامبر تو ابدا شک و تردید نسبت به قرآن و راه حق رو به خودت راه نده. انه الحق من ربک، قرآن حق است از جانب پروردگار تو. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اما چه می شود کرد که بیشتر مردم ایمان نمی آورند، چشمشون به همین دنیاست، عقبا رو نمی بینند. مثل بچه ایه که در رحم مادر باشه فکر کنه که همه عالم همان هست. حالا اگر براش از عالم طبیعت صحبت بکنند و عالم بعد از تولد، چیزی متوجه نمیشه. ما انسان ها امروز در عالم رحم دنیا هستیم. وقتی از ملکوت و عالم برزخ و عالم قیامت برای ما صحبت میکنن، خب بیگانه هستیم نسبت به اون، خیلی متوجه نمیشیم. و کیست ستمکار تر از کسی که مطالب دروغ را بر خدا افترا ببندد؟ یعنی ظالم ترین افراد کسانی هستند که چیزهایی را از پیش خودشون میگن ولی به خدا نسبت میدن. مثل همین مشرکان که رو در روی پیغمبر می ایستادن و افترا می بستن، می گفتن نه، این چیزایی که تو میگی حرفای خدا نیست، حرفای خدا اوناییه که ما میگیم، یعنی بت پرستیه. اولئک یعرضون علی ربهم، این دسته از افراد، یعنی این ظالم ترین افراد، اینها عرضه میشن روز قیامت علا ربهم، بر پروردگارشان، یعنی در مقابل خدای متعال حاضر میشن. و یقول الاشهاد، و شاهدان در اون روز میگویند ها اولائل الذین کذبوا علا ربهم، اینها هستند اون کسانی که دروغ بستند بر پروردگارشان. علا لعنت الله علی الظالمین، بدانید که ستمکاران از رحمت خدا بدورند، چون لعنت خدا بر اونهاست. لعنت خدا بر هر کسی که باشه او از رحمت خدا به دوره دیگه. اینطور نیست خدا هم کسی رو لعنت بکنه هم بعد رحمت خودش رو هم بر او نازل بکنه. خب بر اساس آیات قرآن کریم اینکه اشهاد یعنی شاهدها چه کسانی هستند، ما آیات بسیار زیادی داریم که این شاهدها رو معرفی میکنه. خود خدای متعال شاهد البته هست، چون در یه آیه، در آیاتی از جمله در این آیه که ان الله علی کل شیء شهید به این مطلب ذکر شده. انبیای الهی و هر پیامبری شاهد هست بر امت خودش، از جمله رسول الله صلی الله علیه و آله. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، ائمه علیهم السلام شاهد هستند، اینکه فرمود و جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، که این شهدا با توجه به اینکه شاهد هم باید علم داشته باشه و هم باید عدالت داشته باشه، قدر متیقن اینه که شامل انسانهای خالص و مخلص مثل اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام می شود. فرشتگان جز شاهدها هستند. و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، حتی اعضا و جواره ما یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم، حتی پوست ما. اونجا داره در آیه شریفه که مجرمان میپرسن از پوست خودشون که لما شهدتم، چرا شما علیه ما شهادت میدید؟ بعد پوست بدن انسان بهش میگه که انتقن الله الذي انتقى كل شيء، حتی وجدان خود ما. اقرا کتابک کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، عمل ما هم که اونجا ظاهر میشه، یعنی تجسم عمل ما هم که اونجا اتفاق میفته. و وجدوا ما عملوا حاضرا، پس مهمترین شاهد اصلا خود عمل ما هست. خب ظالمین کیا بودن؟ حالا چه کسانی ظالم هستند؟ آیه بعدی تعریف میکنه الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا و هم بالآخرته هم کافرون. ظالمان این ویژگی ها رو دارند. یک، کسانی هستند که سد راه خدا میکنند، یعنی نمیگذارن مردم به سوی خدا بروند. ببینید در دوربر خود ما هم هست، یه وقت شما یه جایی هستید، یه مهمونیه، یه جلسه، یه موقع نماز میشه، میگید که خب پاشیم یه نماز جماعت بخونیم. بعد میبینی که توی اون جمع بعضی ها میگن آقا چه عجله‌ایه، حالا یه شب دوره هم مثلا نشستیم. یا میگی پاشید مثلا الان نماز شده بریم مسجد، میگن حالا وقت زیاده، حالا یه وقت دیگه میریم مسجد. میخوام بگم از همین کارهای اینطوری شروع میشه. یا مثلا شما میگید که حجاب حکم الهی هست، طرف میگه بابا این حرفا چیه، یعنی خدای متعال به خاطر یه تارمو روز قیامت افرادی رو ممکنه که عذاب بکنه. یعنی با شیوه های مختلف، حالا در آیاتی که در سوره توبه خوندیم اگر خاطر شریفتون باشه، اونجا خدای متعال فرمود که از ویژگی های منافقین اینه که یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، اینها از معروف نهی میکنن و به منکر امر میکنن. من حالا اگر اون آیه شریفه ای رو که اونجا بود براتون پیدا کنم، بله در جلسه 197 صحبت کردیم، آیه 67 سوره مبارکه توبه بود، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم نسوا الله فنسیهم. به هر حال اینها برای اینکه سد راه خدا بکنند حاضرند انواع اقسام اقدامات رو انجام بدند. پس یک ویژگی این ستمکاران اینه که یصدون عن سبیل الله، هر کاری از دستشون بر بیاد انجام میدن که راه خدا رو سد بکنند. نذارن مردم به سمت راه خدا برن. دوم یبغونها عوجا، اگه نتونستن راه خدا رو سد بکنن و دیدن نه بالاخره جمعی از مردم آمدن به دین گرویدن، به رسول الله گرویدن، به قرآن گرویدن، ایمان آوردن، حالا اینجا برنامه ریزی میکنن که دین رو تا ممکنه از خلوصش خارج بکنن و دین رو کج نشون بدن، کج و معوج نشون بدن. اینجا همون جاییه که اینها خرافات رو وارد دین میکنن، دین رو کامل ارائه نمیکنن، نمیذارن همه بخش های دین به گوش مردم برسه، بلکه یه بخش هایی رو مورد عمل قرار میدن، از بخش های مهمش جلوگیری میکنن، به ظاهرگرایی و عرضم به حضور شما یه سری شعارهای ظاهری بسنده میکنن. در آیات قرآن باز قبلن بود، مثلا کسانی بودن که میگفتن نه حالا جهاد که مهم نیست، آب دادن به حجاج خیلی مثلا ثواب داره، کلید داری کعبه خیلی ثواب داره، که باز شما اونجا دیدید در همون سوره توبه آیه ای آمد که این حرف ها چیه؟ ارزش برتر ارزش جهاد در راه خداست، کسانی که در راه خدا جهاد میکنن این ارزش اوله. بله کلیدداری مساجد و کعبه و اینها هم خوب هست، ولی بالاترین ارزش نیست. پس کج نشون دادن راه خدا به اینه که ارزش ها جا به جا بشه، خرافات بیاد قاطی بشه با مباحث دینی، دین ناقص معرفی بشه، یه چیزهایی به نام دین ارائه بشه که اینها واقعا اون جایگاه رو در دین نداره. و ویژگی سوم ستمکاران و ظالمان این هست که هم بالآخرته هم کافرون، اینها حقیقتا به آخرت اعتقادی ندارن، سعیشون اینه که آخرت رو بپوشونن از چشم مردم، از بینش مردم، از نگاه مردم. خب این بحث البته ادامه داره، ویژگی های ظالمان رو در آیات بعدی توضیح داده، تا آیه 24 ویژگی های اینها بیان شده و جمع‌بندی این دو دسته آدم، یعنی آدم های دنیاگرا و آدم های آخرتگرا، که انشالله در جلسه بعدی جمع‌بندیش رو خواهیم گفت. از خدای متعال می‌خواهیم که خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما، قرآن رو کما هو حقه بشناسیم، معارف قرآن رو بشناسیم، دنیا رو مزرعه آخرت بدانیم. خدایا ما رو شیفته دنیا قرار نده، خدایا به ما توفیق عنایت بفرما دنیا رو به عنوان مقدمه آخرت، به عنوان مزرعه آخرت بفهمیم و تصور بکنیم و در دنیا به این شکل عمل بکنیم که اینجا کشت بکنیم، اینجا بذر ایمان و عمل صالح رو بکاریم تا در قیامت اون رو درو بکنیم، در برزخ اون رو درو بکنیم. وقتی که از این دنیا کوچ میکنیم به اون دنیا، ملائکه میگن چی با خودش آورده؟ مردم دنیا غالبا میگن چی گذاشت، ملائکه میگن چی آورد. اونجا ملائکه خوشحال باشن، بگن این با دست پر اومد. خب چیا رو با خودمون میتونیم ببریم؟ اون چه که به ارتقاء روح ما کمک کرده باشه، اون چه که عمل صالح باشه، عمل مفید باشه، باقیات و صالحات هست. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.